دارن دروس دینی رو میخونن که یکیشون هم به درجه اجتهاد رسیده و مدرس حوزه علمی قومه. یعنی ببینید یه خانوم و جامعه و مردا باید اینو بدونن که یک خانوم با فرزند آوریش همون چیزی که حضرت امام گفتن که از دامن زن مرد به معراج میرود، خود زن هم به معراج میره. من چقدر میتونستم تلاش بکنم که یه دفعه به جای خودم 29 تا دیگه از افرادی باشن که این تلاش رو بکنن.
خانم دکتر سجادی اگر نکته تکمیل دارید در خدمتون هستیم.
نه خیلی استفاده کردم، صحبت های خیلی خوبی رو خانم دکتر فرمودن.
سلامت باشید.
و واقعا همینیه که ما روش تکیه میکنیم. من اینکه تأکید دارم که فرزند آوری مهمتر از حتی مسائل در واقع اجتماعی و پیشرفت های شغلی هست به همین دلیله.
بله.
یعنی اصل بر مادر بودن هست و بعد از اون در واقع مسائل اجتماعی و اشتغال و تحصیلات و همه اینها.
بله.
در واقع اصالت شما به فرزند آوری میدیم، منتها ضعف های قانونیمون گاهی مانع میشه از اینکه بخواد در واقع یک برنامه ریزی دقیقی برای مادران بشه و اونها رو آرامش و آسایش بهشون بده برای فرزند آوری. این ضعف قانونی باید برطرف بشه.
بله دستتون درد.
بتونن خانمای ما با
بله درسته. خیلی ممنونم خانم دکتر سجادی از وقتی در اختیار ما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو گذاشتید. ممنونم، خدا نگهدار.
ممنونم از لطفتون. خدا حافظ.
چشم‌انداز.
خب ممنونم از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو که صبر و حوصله به خرج دادید و تا این لحظه با ما همراه بودید. رسیدیم به این نقطه که عرض به حضور شما در مواردی فضاهای کاری و شغلی به طوری تعریف میشه و فضاهای تحصیلی به تبع آن به طوری در واقع تعبیر میشه و به وجود میاد که شرایط رو برای یک مادر شاغل سخت میکنه. عرض کردیم که ممکنه خانم دکتر لباف هم اشاره فرمودن در مصاحبه های دکتری در فضاهای شغلی و خانم دکتر سجادی هم فرمودن که اصل به مادر بودنه و اصل به خانواده محوری. خانم دکتر نصرالله‌ای از نظر شما و از دیدگاه های شما این مسئله که بعضن خانم های فرزندار مادران رو در فضاهای تحصیلی و فضاهای شغلی یا کنار میذارن یا برخوردهای مناسبی با ایشون ندارن، این چه پیامدهایی داره برای جامعه؟
ببینید یکی از نگاه های غالبی که در جامعه ما وجود داره خب اون نگاه سنتیه که همیشه حول این محور میچرخیده که زن فقط بایستی مشغول خانه‌داری باشه و بزرگ کردن فرزندانش. این یک نگاه غالبیه که هنوزم در بین اقشار مختلفی از جامعه ما هنوز وجود داره. نگاه دیگر این هستش که خب به زن این فرصت داده بشه که مهارت‌ها و توانایی‌ها و استعدادهای خودش رو به منصه ظهور برسونه. خب ما باید بپذیریم که زنان نیمی از جمعیت جامعه ما هستن و ما برای رسیدن به توسعه پایدار که داریم برنامه ریزی میکنیم نمیتونیم منکر نقش زنها در جامعهمون بشیم. من یه تکمله‌ای داشته باشم به حرف خانم دکتر لباف. ببینید در دانشگاه های ما متاسفانه و به شکل خاصه در بخش آموزش عالی گویا یک قانون نانوشته‌ای وجود داره تحت این عنوان که یا ادامه تحصیل بده یا برو مادر باش. و من خودم به عینه دیدم، یعنی مساق‌های عینی فراوانی دارم، بعضی از دوستان خودم مخصوصا در رشته‌های فنی و مهندسی که اینها بالاخره میخوان مشغول انجام پروژه سخت بشن، استاد اونها از اونها خواسته که شما فعلا تا پایان تحصیلات تا اتمام کار علمیت به بچه دار شدن فکر نکن. خب یعنی اگر میخوای ادامه تحصیل بدی به بچه دار شدن فکر نکن. یا اینکه بعضی از مشاغل بله زمانی که متوجه میشن خانم صاحب فرزنده به راحتی اسمش رو از لیست قلم میگیرن. خب همون بحثی که شما فرمودین حالا در برنامه گذشتتون هم داشتین، حمایت های اجتماعی، حمایت های قانونی، اینجاست که باز به نظرم پای اون حمایت ها به میون کشیده میشه. و این نکته ای که خیلی مهمه، من یک تکمله باز به صحبت خانم دکتر سجادی داشته باشم. ببینید گاهی اوقات متاسفانه بعضی از زنان ما که خودشون سالها در مسئولیت‌های مختلف انجام وظیفه کردن، سمت‌های مختلف رو داشتن، زنان بر علیه زنان هستن و این نکته به نظر من بسیار دردآور و زجرآوریه.
چه توضیح میدید بله. زنان برای زنان؟
ببینید ما باید بپذیریم در بررسی مسائل زنان امروز ما نمیتونیم روی ابرها قدم بزنیم. ما باید بیایم به کف خیابون‌ها، ما باید بیایم در بطن جامعه و با این مشاهدات عینی خودمون رو واقعا بپذیریم، مشاهداتی که دوستانمون دارن، همکارانمون دارن رو بپذیریم. ببینید همه ما اذعان داریم و معترف هستیم به این که امروز شرایط اقتصادی ما واقعا سرسام‌آوره. ببین شاید من زن به عنوان یک همسر راقب باشم به این که من 3 تا بچه داشته باشم، من شاید دلم بخواد من هم 4 تا فرزند داشته باشم، ولی آیا شرایط اقتصادی جامعه من به من این اجازه رو میده؟
البته خانم دکتر اجازه بدید من اینجا یه نکته عرض بکنم. ببینید بحث شرایط اقتصادی که میفرمایید توی زنجیره بحث جمعیت،
بله،
بحث شرایط اقتصادی ما تو برنامه قبلی هم در این خصوص صحبت کردیم. به عنوان شاید به عنوان مهمترین عامل و اصل و بحث مانع فرزندآوری مطرح بشه، خب اما قریبه به اتفاق کارشناسان و حتی مردم،
خب
حتی مردم ما مصاحبه هایی که داشتیم هم اینو به ما در واقع رسونده که غالب نگاه غالب به بحث فرزندآوری اتفاقا شاید خیلی وقتا اقتصادی هم نیست، یعنی خیلی وقتا نگاه‌های فرهنگیه،
ولی بخشی خیلی... از نگاه اقتصادی
بله،
هست.
بله ببینید منم عرض کردم نگاه اقتصادی رو ما داریم. مثلا من مثال بزنم، حالا اون کسایی که تو اون دهه بودن مثل خانم دکتر لباف و حالا شنوندگانی که تو اون دهه زندگی میکردن شاید حرف من رو تصدیق بکنم، ما در دهه 60 نرخ باروریمون فکر میکنم به ازای هر خانم بین 5 تا 6 تا فرزند بوده. خب دهه 60 چه دهه‌ای که ما دفاع مقدس رو داریم، دهه‌ای که به مراتب رفاه مردم در حتی کمترین حالتش نسبت به الان بدتر بوده،
اما فرزند من داشتیم. اجازه میدینی پرانتز
باز کنم؟ بله بفرمایید.
درسته چیزی که شما میفرمایین، اما سطح انتظارات و توقعات امروزه با گذشته فرق میکنه. ببینید من اینجا کامنت بدم به صحبت شما.
ببینید اجازه بدید من
صحبت اگر اجازه بدید من صحبتم رو کلامم رو منعقد کنم. ببینید ما باید بپذیریم خانم دکتر زن امروز زنیه که با زن دیروز متفاوته. شاید زن دیروز زنی بود که به هر مشقتی میخواست به زندگیش ادامه بده، خب زنی بود که با هر سختی کنار میومد، ولی زن امروز زنیه که فردگراتر شده، زنیه که خواسته ها، تمایلات و آرزوهای خودش هم براش مهمه. ببینید ما خیلی از بچه هایی که دهه 60 بودن، حالا اگر شما هم تو دوروبریاتون داشته باشید به نظرم اذعان میکنید به این حرف من اذعان دارین و متعرف هستین. ببینید خیلی از بچه‌هایی که دهه 60 هستن همیشه یک سنگ صبوری بودن برای مادرهای خودشون، خب در زمینه‌های مختلف، و مادر همیشه از سختی، مشقت و مشکلات زندگی برای اونها گفته و این ملکه ذهن اون شخص شده، مخصوصا خانم‌ها. خب این خانم الان بزرگ شده، به جایگاه اجتماعی رسیده و می‌بینه که شاید در برخی از حوزه ها واقعا نخواد شبیه به مادر خودش عمل بکنه. مثلا مادر من شخصی بوده که بسیار فداکاری میکرده و کلا خودش رو فراموش کرده، ولی من به این نتیجه رسیدم که من آرزوهای خودم هم مهمه، من تمایلاتی که خودم هم دارم مهمه، شاید من نخوام اونقدر نقش یک مادر فداکار رو ایفا بکنم. این کامنتی بود به صحبت شما. فقط میخوام بگم یعنی ما انتظارات جامعه و شرایط جامعه در حوزه‌های مختلف خب نسبت به دهه 60 کاملا از زمین تا آسمان متفاوت شده.
خانم دکتر ما حالا این هم عرض بکنم که به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم، عرض به محضر شما که من اینو برگرفته از نگاه فرهنگی باز میدونم، یعنی این بحث سلیقه‌ای شدن و این بحث ببین اون روحیه، حالا خدمت خانم دکتر لباف هم حتما هستیم تو بحث جنبندی نکاتشون در انتهای برنامه، این بحث این که میفرمایید که حالا بله مثلا مادری که تو دهه 60 بوده از خودش میگذشته به بچهش میرسیده و همه ماها این رو لمس کردیم، حتی ماهایی هم که شاید یه دهه بعد از یک سال بعد از دهه 60 باشیم هم این رو لمس کردیم به طور ملموس. اما نکته اینجاست که نگاه کاملا اتفاقا نگاه فرهنگی است. باز نگاه فرهنگی موجب می شود که نگاه اقتصادی به وجود بیاد در خیلی از مسائل. خانم دکتر نظر شما رو بدونیم در جنبندی بحثتون.
ببینید در تایید صحبت های خانم دکتر، اون چه که مسلمه ما الان مشکلات اقتصادی تو سطح جامعه زیاد داریم، تو خیلی از موارد شدیدم هست و میتونه به عنوان یک مانع ابتدا به ساکن مطرح بشه برای بچه آوردن. اما وقتی ما آمار رو میبینیم، میبینیم که الان اتفاقا اونهای بچه بیشتری دارن که از نظر اقتصادی توقعاتشون پایین تر بوده. یعنی اون چیزی که خان دکتر گفتن که انتظارات بالا رفته، توقعات بالا رفته، من به یه زبان دیگری میخوام بگم، میخوام بگم سبک زندگی تغییر کرده.
باز همون نگاه فرهنگی،
سبک زندگی خیلی خیلی مهمه. یعنی شاید اگر کسی مثلا فکر کنه وقتی من میگم من 6 تا بچه دارم، فکر کنه که و بچه هم هر کدومشون 3-4 تا بچه دارن که 15 تا نوه به لطف خدا الان دارم، میگن خب اینا بعضشون خوبه، جای گرم و نرم نشستم، در حالی که واقعا اینطوری نیست. منتها توقعی که بچه های من از زندگی دارن تا توقعی که یه جوانی که یه جور دیگه فکر میکنه از زندگی داره فرق میکنه. یعنی اینا در درجه اول میبینن که وظیفه‌شون تو جامعه چیه. وظیفه‌شون اینه که ازدواج کنن با هر امکان مالی که دارن و سبک زندگیشون رو بر مبنای وظیفه‌شون بسازه. این ربطی به ایثارگر بودن یا نبودن نداره ها. یعنی اگر شما فکر کنید، وقتی الان من فکر کنم، ضمن اینکه من یه زندگی بسیار ساده یا از اول داشتم، ولی الان در این حال هیچ چیزی هم کم ندارم از همکارای دیگه. ممکنه اونا مثلا ویلا داشته باشن، سفرهای خارجی زیاد رفته باشن، فلان اینا، ولی شاید شادی های زندگی من، آرامش های زندگی من به مراتب بیشتر از اونا باشه. مسئله سبک زندگی یه عامل مهمیه که باید تو این زمینه
بهش نگاه کرد.
بعدم ما الان آمار میبینیم اتفاقا طبقه بالای جامعه ما الان اونایی هستن که تک فرزندی هستن.
اتفاقا یه آماری هم منتشر شده
هستن. بله.
خب ممنونم خانم دکتر لباف. در جنبندی در واقع صحبتاشون در برنامه چشم‌انداز به مسئله باز سبک زندگی و نگاه فرهنگی اشاره کردن. خانم دکتر شما هم جنبندی بفرمایید. خانم دکتر
من در تشمله صحبت خانم دکتر لباف، بله من هم معترف هستم به این، بارها هم در صحبت ها اشاره کردم که سبک زندگی ما تغییر پیدا کرده، چشم و همچشمی هایی که در جامعه ما شکل گرفته، دگرگونی های ارزشی که ما دوچاره شدیم، همه اینها هست و عامل اقتصادی رو هم من یکی از عوامل تعیین کننده نسبت بهش اذعان دارم. ببینید اشتغال زنان مثل هر پدیده دیگه هم یک سری مزایا داره، هم یک سری معایب داره. خب چون اینجا میخوایم راجع به جنبندی صحبت داشته باشیم، ببینید قوانین حمایتی که راجع بهش صحبت کردیم که از بانوان شاغل بسیار کمه و حتی اگر وجود داره در ذیل سیاست‌های کلی هنوز که هنوز اجرایی نشده و کسی فکر میکنم هنوز خیلی نخواسته یا نهادی نخواسته خودش رو درگیر بکنه. عدم انعطاف در ساعات کاری برای زنان شاغل رو ما داریم، مخصوصا در بخش‌های خصوصی. ببینید تزلزل شغلی و نداشتن امنیت شغلی در بخش‌های غیر دولتی برای بانوان ما بسیار بسیار به مراتب بیشتر از بخش دولتیه و من فکر میکنم این وضعیت آزمون‌های استخدامی در بخش‌های دولتی ما واقعا نیاز به یک وارسی اساسی داره، یعنی واقعا یک کندوکاو اساسی بایستی بشه.
درست.
چرا که خیلی‌ها واقعا محرومن. ببینید ما در آزمون‌های در فرصت‌های آزمون‌های دانشگاهی می‌بینیم که خب تعداد دخترهای پذیرفته شده به مراتب خیلی بیشتر از آقایون هستن، ولی فرصت‌های شغلی به همون اندازه که برای آقایون در نظر گرفته شده برای بانوان ما در نظر گرفته نشده و من اینجا آرزو می‌کنم روزی برسه که من به یک برنامه دعوت بشم، برم اونجا بشینم صحبت بکنم و با یک فراغ بال و خیال آسوده بگم که بله این قانون برای حمایت از مادران شاغل ما داره اجرایی میشه، داره عملی میشه و حداقل بخشی از اون بار روانی ما مادران شاغل ما کم شده.
درست. من تشکر میکنم از دو مهمان گرانقدر حاضر در برنامه، سرکار خانم دکتر طاهره لباف، کارشناس زنان و خانواده، و خانم دکتر لیلا نصرالله استاد دانشگاه و کارشناس مسائل زنان، و همچنین خانم دکتر زهرا سجادی که به صورت تلفنی داخل برنامه ما حضور داشتن، دبیر محترم مجمع زنان فریقت انقلاب اسلامی. خب در این برنامه در خصوص بحث پیشرفت‌های مادران شاغل صحبت کردیم و در جنبندی بحث هر سه مهمان بزرگوار به این نقطه می‌رسیم که اصل و بنیه یک خانواده و یک خانوم و در محیط‌های مختلف مثل محیط‌های شغلی و تحصیلی خانواده هست، اصل فرزندآوری است، اصل ازدیاد نسل است، و از نمایندگان محترم مجلس، از قانونگذاران، دولتی‌ها و هر کسی که صدای این برنامه رو می‌شنوه خواهشمندیم که شرایط و بستر رو برای بانوان سرزمین ما فراهم بکنن تا با فراغ بال بتونن به موقعیت‌های تحصیلی، به موقعیت‌های شغلی و سایر برسند. اما این نباید برای بانوان سرزمین ما بهانه‌ای باشد، مشکلی باشد که اقدام فرزندآوری نکنن، اقدام در یک لایه عقب‌تر اقدام به ازدواج نکنن، و اینها همه در کنار هم دیده شده و میشه. تشکر میکنم از شما شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو گفتگو، مردمان نازنین ایران زمین. انشاءالله که هر جا هستید صحیح و سلامت و عاقبت به خیر باشید. عصر بخیر، خدا نگهدار.
فصل شکفتن است، فصل رویش، و اینه
کنین خوش رهایی است در
صدای انقلاب. رادیو انقلاب. صدای انقلاب بر روی موج خاطره ها.
این شبی که برای دستگیری مامان به منزل ما ریختن، اولا شبانه ها
این نیاز میخوره به حیات شهربانی سابق.
مکتب من عشق است.
مکتب من عشق است.
به عشق میگوید ببار.
ببار.
باران که میشوم.
باران که میشوم.
رود مرا در آغوش میگیرد. صدای انقلاب بر روی موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
خب دوستان عزیز شنونده، از شما دعوت میکنم با میان برنامه ملاقات با تاریخ همراه باشید.
خاطرات آقای عبدالله مبشری در شهر پاریس، 2 جولای 1984.
ملاقات با تاریخ.
ابتها یه آدم بود که خب یه عامل به نظر من عامل خارجیه. ابتها در این چیکار کرد؟ اومد سازمان برنامه رو دوست کرد، نه اطلاعی داشت. اگه تو میشه لباس سفر میبوشی مثلا میفت در فرون کارخونه که نصب کردن، عکس میداخت داری کارخونه، تو از کارخونه چی رو نگاه میکنی؟ یا میرفت فلان، اصلا بازی لباس سفر و کاسک و فلان کاری فنی که با پول گدا اونور مثلا لیلیان کلاب آوردن در ایران که قصه ای داره در اهواز که دزدی ها کردن.
کیا این لیلیان
کلاب؟ مالی امریکا بودن، خیلی معروف بودن. اینا رو ابتهاج بود. اون یارو من چندین کیلومتر جاده بسید 10 کیلومتر صاحب پولارم گرفت و اینقدر پول تلف کرده بود ابتهاج که من گوش هم که میسیم تو دادگستری لغم ها رو که پیدا میکردم خیال میکنم که اشتباه میکنم، عدد به این درازی دادن به یه امریکایی بکی در یه معامله مثلا زیاده بودن بگنیم ما گدا نیستیم که اینا رو پس بگیریم. فکر کنیم یه پول گذافی ما دیم ملت فقیر لاد ما میبخشید از چیزی چی پدرزنگ میبخشید. خیلی جنایت. هی میگفتن آدم درسته، گفتم آقا این درست میلیارد ها مال ایران به باد داده. من نمیم درسته یعنی که میخوام نباشه درست قربونه اون دزده که پول ملت رو حفظ میکنه سمنم خودش میدازه. این بهتر توقیف شدم خلاص. افتخار اینقدر برای خودش نفوذ شخصی پیدا کرده بود که اصلا تصور نمی‌کرد کسی جرأت این کارو بکنه. من می‌دونم که با امنی رفیقم نمی‌ذاره. یه روز امنی که اومد بود کاشان نمی‌شه افتتاح کنه یادم نمی. تا این رفت از تهران بیرون مختصم شما گفتم تو امروز اگه این نکنیم دیگه نمی‌تونیم. همون روزم گرفته میشه. امنی خودش گفت اومدم خونه باز کردم رادیو رو دیدم پشت توقیف افتخار گفتم وای وای با این ما رفیق همکاری فلان ها خلاص گرفتمش مدتی یادشون پرداشت تشکیل دادیم و از امریکا ایده اومدن خیلی مفصلی به نفع این اومدن. یادم یکی از این امریکا اومده بود اومدن که این چرا توقیف شده اصلا مهم بود عامل اونها بود. گفت که قبل از جلسه همون امریکایی های جلسه بزرگی تشکیلی اتاق وزیر ادلیه گفت ما نمیدونم این همه پول به ایران دادیم چطور شده. قبلا میگفت بعد شروع کردیم مصاحبه راجع به کار افتخار. گفت افتخار چیکار کرده گرفتیم یه مرد بانکیه و نمیدونم واره و فلان. گفتم الان گفتی که نمیدونیم همه پول به ایران داریم چطور شده. گفتم یادتون الان گفت واره. گفتم ما همینو از افتخار داریم میپرسیم. این همه پول به دست من که ندیم به دست افتخار داریم. الان هیچ نیست هیچ کار نشده ما همینو داریم میپرسیم. از این بابم توقفش کردیم یه هیچی نبود. خیلی مفصل بود فرمانده افتخار و سازمان برنامه پولا که خرج کرده بودن پولا که مثلا تمام ایرونی ها رو بیرون کرده بود یا زیر دست روش بود تمام رؤسا همه کارها خارجی بودن امریکایی انگلیسی یک ایرونی رو بهش سمت بیشرف نداره بود. اصلا معلوم بود که یه خارجی اصلا یه بیگانه با اومد که ما اصلا بیگانه بودنش معلوم. خب بعدم که اومده میلیارد ها برده از کجا بوده تا چه بردان نمود که هی بودن آدم درسته چه درست.
خب دوستان عزیز شنونده همچنان در خدمتون هستیم. اجازه بدید در این فرصتی که در اختیار داریم گفتگوی داشته باشم با دبیر محترم جشنواره همایش کتاب سال حوزه حضرت حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی. حاجی مقیمی عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما.
علیک السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان فرهیختهتون عرض سلام دارم.
خیلی متشکرم. ممکنه بفرمایید جشنواره به دنبال چه هدفی هست؟
همایش کتاب سال که امسال 22مین دوره اون رو پشت سر گذاشتیم و 4مین جشنواره مقالات علمی پژوهشی رو در رتبه اول به دنبال خوب قدرشناسی زحمات نویسندگانی که در طی سالهای اثری رو خلق کردن، شناسایی اونها به فریختگان ارباب دانش و اینکه بهترین آثاری که در 20 حوزه موضوعی علمی از فقه و اصول و فلسفه و کلام و رجال و حدیث و تربیت و روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، علوم تربیتی، مدیریت، اقتصاد و دیگر حوزه ها از جمله هنر و ادبیات، این آثار رو ما به ارباب دانش معرفی کنیم، از زحمات اونها قدرشناسی کنیم، از زحمات ناشران و مراکز حوزوی. در رتبه دوم این آثار هر سال تجمیع میشن و ما در نمایشگاهی که داریم و کتابخانه آیت الله حائری آخرین دستاوردهای پژوهشی و علمی نویسندگان در معرض دید محققان برای تحقیقات آتی قرار میگیرن و در کنار اونها ما یک رصد میکنیم وضعیت تولید علم را در حوزه های علمیه که در چه زمینه های آثار تولید میشن، در کجا ما کاستی داریم، در کجا انباشت تولید اثر داریم تا بتوان سیاست گذار برای مراحل آموزشی و پژوهشی بر اساس این داده ها تصمیم و مدیریت کنه جریان تولید علم رو.
بله بله. حاجی آقای مهمی، به هر حال توضیحات رو در مورد کتاب ها تقریبا با موضوعاتی که فرمودید حدود 20 موضوع دادید. آیا در زمانی که فراخوان داده میشه این موضوعات خواسته شده یا نه موضوعات آزاده؟
موضوعات آزاده. ما طلبه ها البته در حوزه علوم اسلامی بله. و علوم انسانی مرتبط با حوزه دین
بله.
هر طلبه ای در حوزه های علمیه در داخل و خارج از برادران و خواهران اگه به تولید اثری بپردازند که در سال گذشته به زیور طبع آراسته شده باشه میتوانند برای دبیرخانه ارسال کنند.
بسیار خوب. بعد انتخاب کتاب حول چه محورهایی است؟ چه آیتم ها رو در نظر میگیرید برای انتخاب یک کتاب؟
مهمترین ما آثار رو در سه رده دستبندی میکنیم. آثار علمی پژوهشی، آثار علمی ترویجی، آثار فرهنگی و تبلیغی. طبیعی است که هر رده از اینها از آیتم ها و ویژگی ها و شاخصه های خاص خودش برخورداره. در آثار علمی پژوهشی خوب پاسخگویی به نیازهای روز، اون اتقان علمی، نوآوری، حرکت در مرزهای دانش
بله.
برای ما مهمتر هست. در آثار ترویجی خب شاخصه هایی که به بحث ترویج ارائه و ویژه در آثار فرهنگی تبلیغی اون فرم و سبک و قلم و محتوای اثر در کنار قالب ارائه برای ارزیابان ما حائز اهمیت هست.
بله بله. بعد این کتاب باید سال گذشته چاپ شده باشه.
ما کتاب ها بله کتاب هایی که در سال گذشته به انتشار رسیده باشند یا پایان نامه های سطح 4 به رساله های دکتری که روحانیون و طلاب عزیز نگارش میکنند اینها میتوانند در هر ساله در همایش سال آتی شرکت کنند.
بله. پس تکراری نمیتونه باشه اگه دو سال
آثار نه آثار تکراری یا اگر پایان نامه ای شرکت کرده باشه بعدن تبدیل به کتاب هم بشه در صورت عدم تغییر در محتوا
بله.
او هم نمیتوانه شرکت کنه.
بعد چه افراد این کتاب ها رو انتخاب میکنن؟ هیئت داوران خاصی
ما
هست؟
بله ما در این 20 حوزه علمی
بله.
اینها 3 تا 5 نفر از اساتید صاحب نامی که از درجات بالای علمی و کرسی استادی برخوردارن از مراکز مختلف حوزوی شرکت دارن. آثار در این گروه های علمی داوری میشه. ما امسال بیش از 3400 ارزیابی اجمالی مکتوب نسبت به آثار داشتیم و بیش از 150 اثر توانستن به مرحله دوم راه پیدا کنند
بله.
و این آثار که در 150 اثری که در مرحله دوم رسیدند بیش از 600 ارزیابی تفصیلی شده با حدود 272 داور از حوزه و دانشگاه و در نهایت آثار برتر رو ما امروز از اونها قدرشناسی کردیم.
بله بله. بعد این ارزیابی و شناسایی آیا خروجی اون رو هم به سمع افرادی که اهل مطالعه هستن در جامعه نه فقط حوزویان اون رو منتشر میکنید که در جریان باشن؟
بله ما هر سال یک ویژه‌نامه میزنیم. الان کل 22 دوره گذشته
بله.
21 دوره گذشته ویژه‌نامه هاش در سایت کتاب سال حوزه
بله.
الان وجود داره قابل دسترسیه. این ویژه‌نامه 22 هم از امروز در سایت بارگذاری میشه. ما اینها رو به مراکز دانشگاهی به رادیوها و صدا سیما میفرستیم. در رادیوها بعضن در شبکه هایی که متناسب با کتاب هست با نویسندگان مراسم و جلسه گفتگوهایی برگزار میکنن و همینجا هم باز رادیو شما اعلام آمادگی میکنیم.
خواهش میکنم
بین شما و نویسندگان منتخب که آثارشون که از آثار برگزیده هست برنامه های معرفی داشته باشید و اینها سعی میشه که در مراکز دانشگاهی و غیر دانشگاهی معرفی بشن تا از آثارشون استفاده بشه.
بله بله. بعد این منتخبین امتیازی هم دارن؟
ما منتخبین رو خب یک جایزه نقدی هست ولو بله. ناچیز خدمتشون به اصطلاح میدیم و در سامانه حوزه اگر به اصطلاح به عنوان منتخب
بله.
از مزایایی هست برخوردار میشن. بیشتر ارزش کتاب سال برای منتخبان اون ارزش معنویه انتخاب و اتقان اثرشون از مرکز حوزه های علمیه کل کشور مد نظر هست.
الان این 20 موضوعی که فرمودید چه تعدادی کتاب سال شدن ازشون؟
ما امسال 804 اثر واصله داشتیم. از 804 اثر واصله 5 اثر برگزیده و 17 اثر هم در رده دوم شایسته تقدیر شدن و 25 اثر هم در رده شایسته تحسین قرار گرفتن.
اون 5 اثر منتخب در چه حوزه هایی بود؟
ما در حوزه تفسیح و تحقیق و فقه و فلسفه و دیگر رشته ها آثاری داشتیم که به عنوان اثر برتر امسال معرفی شدن.
بله بله، خیلی متشکرم جناب مقیمی عزیز. اگر مطلبی هست که لازم گفته بشه و مردم در جریان قرار بگیرن، به ویژه اهل مطالعه و کتاب، بفرمایید که در خدمتتون باشیم.
من یه نکته رو با اهمیت شما و شنوندگان